اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. برنامه جهانی غذا می گوید که با کمبود شدید بودجه مواجه است و از همین رو مجبور شده است به شمار کمتر افغان های نیازمند کمک های غذایی فراهم کند. برنامه جهانی غذا روز سه شنبه 5 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که پس از این برنامه تنها می تواند ماهانه به 3 میلیون افغان نیازمند کمک کند. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که به دلیل کمبود بودجه از میان 15 میلیون نیازمندی که در افغانستان با گرسنگی روبرواند تنها به 5 میلیون نفر کمک کرده می تواند. برنامه جهانی غذا می گوید که این کاهش کمک های غذایی به این معنی است که 1.4 میلیون مادر جدید و فرزندانشان دیگر نمی توانند غذای ویژه برای جلوگیری از سوء تغذیه دریافت کنند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که در 5 ماه نخست سال روان خورشیدی به ارزش 49 میلیارد افغانی کالاهای تجارتی از افغانستان به خارج صادر شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این دفتر با نشر اعلامیه گفته است که بیش از 96% این کالاهای تجارتی به کشورهای هند، تاجیکستان، امارات متحده عربی، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، چین، ترکیه و عراق صادر شده است. با نقل از این اعلامیه 60% این اقلام زراعتی شامل میوه‌های خشک و تازه، زعفران، زغال سنگ، پنبه و چوب بوده است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به خبرنگاران گفت که در این مدت میزان واردات افغانستان 520 میلیون دلار بوده است. بانک جهانی در آخرین گزارشش در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفت که تا جنوری تا ماه جون سال 2023 صادرات کالا نسبت به مدت مشابه در سال 2022 رشد متوسطی را در این کشور نشان می دهد. اما این بانک می گوید که روند صادرات افغانستان از فوریه سال روان به این طرف روبه کاهش بوده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. اردوی بورکینافاسو سه شنبه 5 سپتامبر گفت که حداقل 53 عضو قوای امنیتی این کشور آفریقایی در یک حمله تندروان مظنون کشته شدند که شامل 17 سرباز و 36 داوطلب غیر نظامی می باشند. این جزتام زمان در ولایت یاتینگا مورد حمله قرار گرفته که به شهرک کوبیری این ولایت اعزام شده بود. تندروان جهادی بیش از 2 سال پیش باشندگان محلی را از این ساحه بیرون راندند و نیروهای امنیتی تلاش داشتند با تأمین امنیت این باشندگان را در اسکان مجددشان کمک کنند. اردو این کشور آفریقایی افزود که در جریان این حمله 30 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. مقامات گفتند که در این درگیری به تندروان نیز تلفات وارد شده، اما آمار دقیق ارائه نکردند و گفتند که عملیات نظامی در این ساحه جریان دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بازدید شبانه از خط مقدم در جبهه های شرقی آن کشور به سربازان مدال شجاعت اهدا کرده و از دکتران شفاخانه های صحرایی قدردانی کرده است. رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی شبانه در قطار گفت که نظرات سربازان در مورد روند درگیری جدی گرفته خواهد شد، به ویژه در مورد جنگ الکترونیک. کیف اعلام کرده است که نیروهای اوکراین قلمروهای بیشتر را در جبهه شرقی پس گرفتند و در حال پیشروی به سمت جنوب برای ضد حمله علیه نیروهای روسی اند. به گزارش رویترز، هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین گفته است که نیروهای آن کشور در هفته گذشته نزدیک به 3 کیلومتر مربع زمین‌های اطراف شهر بخمود را که در ماه ثور پس از ماه‌ها درگیری سنگین توسط نیروهای روسی تصرف شده بود پس گرفتند. ائتلاف مهمات خوشه‌ای تلاش دارد جلو فرسایش توافق منع گسترش مهمات خوشه‌ای را بگیرد. این ائتلاف تصمیم ایالات متحده را برای انتقال همچو سلاح‌ها به اوکراین جهت استفاده در جنگ علیه روسیه غیر معقول و نامنصفانه خوانده است. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
گزارش تازه ائتلاف مهمات سلاح‌های خوشه‌ای که روز سه‌شنبه 5 سپتامبر به نشر رسید، قبل از نشست هفته آینده کنوانسیون روی مهمات خوشه‌ای صورت می‌گیرد که مواد منفجره را منع قرار داده و خواهان پاکسازی مناطقی است که در جریان یا پس از جنگ در آنجا سلاح خوشه‌ای استفاده می شود. ایالات متحده و روسیه در میان اعضای این کشورها نیستند. ائتلاف می گوید که بیش از 20 رهبر حکومت‌ها و مقامات تصمیم انتقال سلاح توسط ایالات متحده به اوکراین را انتقاد کردند. ایالات متحده استدلال می کند که این سلاح‌ها می تواند اوکراین را در تهاجم علیه روسیه در خطوط مقدم جبهه کمک کند.
جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه 5 سپتامبر تایید کرد که یک شهروند سویدنی که برای اتحادیه اروپا کار میکرد از 500 روز بدین سو در ایران بازداشت شده است. آقای بورل اطمینان داد که هر کار لازم برای رهایی او انجام شده است. حکومت سویدن روز دوشنبه گفت که یک شهروند آنان که در سن 30 سالگی قرار دارد سال گذشته به گونه خودسرانه در ایران بازداشت شده است. این کشور خواهان رهایی فوری او شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران به شبکه نیمه رسمی فارس گفته است که او درباره این قضیه هیچ اطلاعی ندارد. حکومت سویدن نام آن شهروند را افشا نکرده است، اما جوزپ بورل او را جوهان فلودیروس نامیده است. وزارت خارجه سویدن گفت که این شخص در ماه اپریل سال گذشته بازداشت شده، اما جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرده است. نیروهای با حمایت ایالات متحده و به رهبری کردها روز سه‌شنبه در منطقه عرب نشین شرق سوریه که علیه آنان سلاح برداشتند پیشوی کردند. یک سخنگوی این گروه به اسوسییتد پرس ابراز امیدواری کرد که آنان بتوانند در 24 ساعت آینده این درگیری را پایان دهند. این درگیری که در منطقه دیر الزور سوریه 8 روز قبل آغاز شد تا کنون جان کم از کم 50 نفر را به شمول چندین غیر نظامی گرفته و ده‌ها تن را مجروح کرده است. یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به اسوسییتد پرس گفت که تخمین زده می شود که حدود 100 مرد مسلح به همراه مراکز مزنون گروه داعش در منطقه زیبان در دیر الزور حضور دارند. صدها نظامی آمریکایی از سال 2015 بدین سو در شرق سوریه جهت کمک در جنگ علیه گروه داعش مستقرند. گروه خیریه سانت ایگیدیوی ایتالیا یک سلسله پیشنهادات را برای کمک به بهبود مشکلات مهاجرت در ایتالیا پیشکش کرده است. در این پیشنهادات تعلیم بهتر و برنامه‌های آموزشی به 2000 کودک بی‌سرپرست که در مراکز مهاجرین زندگی می‌کنند شامل می‌باشد. رئیس این گروه روز سه‌شنبه در روم گفت که نجات زندگی مردم در آب‌های مدیترانه در صدر اولویت‌هایشان قرار داشته و اتحادیه اروپا خواست در این راستا دخیل شود. استناد به گزارش وزارت داخل ایتالیا تا 5 سپتامبر امسال 115,284 مهاجر از راه آب به ایتالیا رسیدند که در مقایسه با 61,000 مهاجر در سال گذشته تا این زمان به مراتب بلندتر می باشد. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین رقابت جام کرکت آسیا روز سه‌شنبه با تفاوت 2-2 در برابر سریلانکا شکست خورد و از این جام حذف شد. تیم ملی کرکت سریلانکا در 50 اوور 291 دوش کسب کرده بود و 8 بازیکن خود را از دست داده بود. افغانستان با وجودی که توانسته بود 289 دوش کسب کند و تنها به 3 دوش برای پیروزی نیاز داشت، تمام بازیکنان خود را در 37.4 اوور از دست داد و از رقابت‌های جام کرکت آسیا حذف شد. در ادامه رقابت‌های این جام، پاکستان با بنگلادش و هند با سریلانکا مساف خواهند داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، WFP یا برنامه جهانی غذا به دلیل کمبود بودجه مجبور است تا کمک‌های مالی خود را بالای 10 میلیون نفر در افغانستان کاهش دهد. این امر باعث ناامیدی و نگرانی بیشتر افغان‌ها در ماه‌های آینده شده است. بر این اساس برنامه جهانی غذا فقط می‌تواند به یک نفر از هر 5 نفر نیازمند در افغانستان کمک اضطراری ارائه کند. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
بابا کریم پدر 5 فرزند است و یک کراچی دستی دارد که در یکی از بازارهای شهر کابل با آن کار کرده اموال مردم را انتقال می دهد و از طریق آن خانواده اش را حمایت می کند. کمک های برنامه جهانی غذا برای خانواده او که شامل سه فرزند معلول است بسیار مهم بوده است. مدیر بخش افغانستان برنامه جهانی غذا گفته است که این سازمان با کمبود بودجه مواجه است و مجبور است سهمیه 2 میلیون افغان دیگر را در این ماه کاهش دهد که با فرا رسیدن زمستان این فاجعه بار خواهد بود.
خودم کارشونی میکنم به سرکا میگردیم. کاروبار سابقه خوب کار پریمان بود. مردم ما جاجگه را میخرید سولو میپریم. حالا فعلا کارم برم دست دان هست. کاروبار نیست. روز تو بایده میگرد سرد یکنی سر پا جب کار نمیکنیم. اون برا بری شبه یا نشبه. دیگه برادر جان سیر عزیز مشالله جا پسوانه که رویز مای 15 سال بزار کراز اولاده گفت پل شده کاریگر نداره.
بابا کریم 45 ساله میگوید که او و خانواده‌اش امسال دو بار از برنامه جهانی غذا کمک نقدی دریافت کردند که هر بار 3500 افغانی که معادل 48 دلار می شود. اما حالا این کمک ها متوقف شده است.
دو دفعه دریافت کردن کمک یک پیسه نزوار نقد باید. 3500 نقد داد. 3500 خوب چنان پیسه هم خوب بازم کفایت میکنه که میگه دو رفت بود دو رفت کمک و قرش میگه بعد تو دیگه سمینا دو دیگه پس خلاص شد دیگه کمک و مکای تو نمیشه.
کاهش سهمه ها برای افغانستان در بهبوه های نگرانی فزاینده در مورد کاهش کمک ها به افغانستان در حال صورت میگیرد که فقط 1/4 حصه طرح واکنش رسیدگی بشردوستانه سازمان ملل حتی پس از کاهش بودجه مد نظر گرفته شده برای افغانستان به دلیل کمبود منابع مالی تمویل شده است. پیش بینی می شود که بودجه برنامه جهانی غذا برای کمک های غذایی و نقدی برای مردم تا پایان ماه اکتبر به پایان برسد و این سازمان مجبور شده است تا کمک ها را در طول سال به 10 میلیون افغان کاهش دهد. برنامه جهانی غذا می گوید اگر بودجه تامین نشود 90% از مناطق دورافتاده نیازمند بدون غذا می مانند و حتی در مکان های قابل دسترس مردم در طول هوای سرد هیچ منبع غذایی دریافت نخواهند کرد. این سازمان میگوید که در آینده فقط می تواند به 3 میلیون نفر در ماه کمک اضطراری ارائه کند.
ما در حال رسیدن به فصل زمستان هستیم و این همیشه سخت‌ترین وقت برای مردم افغانستان بوده است. فرا رسیدن زمستان و داشتن منابع بسیار کم و دارایی های تمام شده برای ما بسیار نگران کننده است.
این در حال است که حدود 3/4 حصه مردم افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، زیرا کشورشان پس از دهه ها جنگ و درگیری تحت حکومت منزوی شده طالبان در سطح بین المللی قرار گرفته است. محدودیت های طالبان بر زنان از جمله منع زنان از کار در ادارات مانع در راه به رسمیت شناختن حکومت این گروه است و همچنین کمک کنندگان بین المللی را که بسیاری از آنها توجه خود را به سایر بحران های بشردوستانه در جهان معطوف کردند دلسرد کرده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان روز دوشنبه ادعا کرد که تسلیحات نظامی بجامانده از اردوی ایالات متحده در افغانستان به دست گروه های تندرو افتاده و می تواند در دسترس گروه تحریک طالبان پاکستان قرار گیرد. آقای کاکر از حکومت طالبان انتقاد نکرد، ولی دو مقام که نام هایشان فاش نشده به اسوشیتد پرس گفت که گروه تحریک طالبان پاکستان یا برخی از این تسلیحات را خریده و یا برخی از آن از جانب حکومت طالبان به آنها داده شده است. در این رابطه لینا رزبی مصاحبه با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
تا کنون مقدار دقیقی تسلیحات نظامی که شامل تسلیحات سبک و سنگین مثل سلاح‌ها، هلیکوپترها، راکت اندازها و دیگر تسلیحات می شود دست نیست. بله، ایالات متحده مکرر گفته که تندروان و طالبان قادر به استفاده از این تسلیحات نیستند، ولی طبق گزارش CNN پنتاگون یا وزارت دفاع گفته که ارزش این تسلیحات تا 7 میلیارد دلار است. آیا فکر می‌کنید نگرانی آقای کاکر بجا هست که افتادن این تسلیحات میتواند تهدید به اسلام‌آباد و منطقه باشه؟
تا تشکر خانم روزبه. چیزی که اگر الحق کاکر سرپرست حکومت موقت صدراعظم حکومت موقت پاکستان گفته، البته تکرار چیزی است که قبلا دیگر مقامات پاکستانی به خصوص جنرال آسم مدیر لویدرستیز پاکستان قبلا اشاره رسانده. در دو استقامت پاکستان انگشت و طرف کابل البته دراز کرده و اونا را متهم به این ساخته که از تی تی پی یا طالبان پاکستان حمایت بکنند، وگر حمایت نبکنند اقلا مانی از این نمیشند تا از خاک افغانستان و ای سه پایگاه های امن استفاده کنند. لحاظا ما میبینیم که او البته این اتهامات اشکال جدید به خود گرفته و شدت یافته و ای که امریکا چی میکنه در این قسمت سوال بزرگ است. من فکر میکنم که اگر پاکستان واقعا شواهد داره و میخواه که این موضوع را به پیش ببره و قضیه را چاقتر کنه به اصطلاح، باید این قضیه را با واشنگتن هم مطرح بکنه و میدونیم که واشنگتن در این ارتباط تا به حال اظهار نظر نکنه.
بله، خب طالبان چند قبل گفته بودن که چند تن را در رابطه با واقعاتی که در پاکستان به وقوع پیوست توقیف کردن. البته برخی ویدیو هم در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که موثق نیست، تایید نشده است، ولی نشان میده که برخی از این تسلیحات ایالات متحده در حال انتقال به داخل پاکستان هستند. فکر میکنین که این تسلیحات ممکن توسط طالبان به کشورهای دیگه منطقه مثل پاکستان داده شود، چون گفته میشه که طالبان ظرفیت استفاده از او را ندارن؟
خب این سخت است که بگوییم که طالبان ظرفیت استفاده از تمامی تجهیزات را که در افغانستان مانده دارن و ندارن، ولی یقینا که از چیزی که باقی مانده استفاده از زمین خواهند کرد. و این که آیا دست به دست میشه و به چی شکل دست به دست میشه، آیا فروخته میشه قسمی که گفتین قبلا، و یا این که تحفه داده میشه، و یا این که قبلا در زمان سقوط جمهوریت دو سال قبل در اون موقع هرج و مرج باز اصطلاح امریکایی به دست تی تی پی یا دیگر گروه های تروریستی خارجی در افغانستان افتاده، صحیح معلوم نیست. ولی جالبی است که ایالات متحده در این قسمت تا بال اظهار نگرانی شدید و یا مهم نکرده و این موضوع را تا حد که امکان داشته خاموش نگه داشته. فراموش نکنید که پاکستان دو استقامت اتهام وارد کرده، یکی که توافقنامه دوحه نقض شده از طرف طالبان برای ارتباط، و دومی که تسلیحات و سلاح به گروه های زیر پاکستان داده شده. و این را فراموش نکنیم که توافقنامه دوحه تا جایی که معلوم میشه توافقنامه دو جانبه بین طالبان و امریکا بوده و امکان داره که پاکستان در بر نگیره. این موضوعی است که باز هم پاکستان با واشنگتن باید بحث بکنه.
بله، خب از سوی هم گفتم بشد که سیستم بیومتریکی که از جانب ایالات متحده برخن در افغانستان باقی مانده توسط طالبان برای شناسایی افرادی که نظامیان سابق و غیره هستن استفاده میشه، و شما طوری که گفتین در واشنگتن به این موضوع اکثرا پرداخته نمیشه، تا چه حد این موضوع میتونه در قبال تداوم قتل‌های هدفمند و هدف قرار گرفتن این افراد در افغانستان از سوی طالبان استفاده شود؟
دیگه شک نیست که اگر ماشینالات و یا آلات بیومتریک که در گذشته از او استفاده می شد به دست طالبان افتاده باشه، معلومات از او به دست حاکمیت فعلی باشه، امکان داره که بعضی افراد و اشخاص و گروه های در داخل طالبان از او سوء استفاده بکنن، ولی باز هم مسئولیت به دوش خود این حاکمیت فعلی است که این کار نکنن، چون اونا وعده سپردن قسمی که ما شما می دانیم که عفو عمومی اعلان کردن، و اگر عفو عمومی اعلان کردن با نیشی است که نباید افراد و اشخاص منصوب به حکومت گذشته هدف قرار بگیرند.
بله، برمیگردیم به نظریات کاکر. کاکر نگرانی خود را ابراز داشته در قبال تسلیحات و بار دیگه به حکومت طالبان اشاره نکرده. به نظر میرسه که پاکستان یک موضع بسیار متزلزل یا متعادل را در قبال حکومت طالبان داره، هم از وضعیت انتقاد میکنه و هم مستقیما حکومت طالبان را مسئول قرار نمیده. برداشت شما از این مشهد پاکستان چیست؟
من فکر میکنم که در شرایط امروزی پاکستان هم ناچار است، مجبور است که از یک طرف تعامل کنه با طالبان، از طرف دیگر در جایی که امنیتش تهدید میشه موضوع رو مطرح بسازه، و مطرح ساختن موضوع بهتر است که از چنل های دیپلماتیک صورت بگیره، الهی که البته بدون از اینکه به عملات هوایی دست بزنن که در اونجا افراد ملکی کشته میشه، و یا اینکه طالبان بالعکس کارهایی بکنن که پاکستان امو خشمش بیشتر بسازن. و فکر میکنم که هر دو طرف با حال ازی هستن تا وضع را تحت کنترل داشته باشن و نگذارن که از کنترل خارج شوند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در اوایل ماه اگست میزبان مراسم تحلیف جوایز قهرمانان جهانی ضد نژاد پرستی بود. این جایزه به افرادی در سراسر جهان داده می شود که به دلیل تلاش هایشان برای گسترش برابری نژادی و مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، قومیتی و بیگانه شناسی قدردانی می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از تلاش‌های شش رهبر مدنی از جمله کری گوجاجا را یک وکیل مدافع در برازیل به دلیل تلاش‌هایش در ترویج حقوق بومیان، مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از حفاظت از جنگل‌های بارانی برازیل تقدیر کرد. کار اسوالدو بیلبیا لوباتون جمعیت های سیاه‌پوست را یک جا نموده و تلاش ها و رهنمایی هایش منجر به ایجاد یک نهاد برای ترویج حقوق افریقایی های پیرو و در نظر گرفتن آنان گردید. کار اسوالدو جامعه سیاه‌پوست را در پیرو گرده هم آورده است و تلاش های او برای رهنمایی رهبران جوان افریقایی پیرو تضمین می کند که کار او در نسل بعدی نیز ادامه خواهد داشت. ویکتورینا لوکا از مردم رومای مولداوی حمایت میکند که نسل ها با سوء استفاده آزار و اذیت مواجه شده اند. ویکتورینا همچنین پس از تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین، رسانیدن غذا و سایر تدارکات را برای بیش از 3000 پناهجوی اوکراینی رومایی سازماندهی کرد. او همچنین یک شبکه خبری به زبان رومی برای ارائه آموزش، سرگرمی و توانمندی برای روماها را در سراسر مولداوی تأسیس کرد. تجارب فردی سعدی مصباح از تبعیض به عنوان یک سیاه‌پوست مقیم تونس به وی الهام بخشید تا نهاد منمتی یا رویای من را برای ارتقای حقوق سیاه‌پوستان تونسی تأسیس کند، که به تونس کمک کرد تا به اولین کشور عربی تبدیل شود که تبعیض نژادی را به حیث جرم شناسایی نمود. سانسواتی نیپالی بیش از 20 سال را صرف دفاع از حقوق دلیتها به اصطلاح کست غیر قابل مرئی در نیپال کرده است و توانست کار اجباری در غرب نیپال را که خانواده های دلیت ها را برای نسل ها به دام انداخته بود لغو نماید. انتونی بلینکن به دریافت کنندگان جوایز گفت: دنیا خوششانس است که شما شهروندان فوق‌العاده متحد را دارد که زندگی خود را وقف پیشبرد حقوق و زندگی دیگران می کنید. و چیزی که امروز می خواهم به شما بگویم این است که ایالات متحده با افتخار به ادامه این کارهای تحول آور و تغییر دهنده که انجام می دهید در کنار شما خواهد ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، اولین نشست اقلیم افریقا روز دوشنبه در کنیا با اشتراک سران کشورها و سازمان های بین المللی برگزار شد که همه با آواز قوی تر به تأمین مالی مبارزه با تأثیر تغییر اقلیم در این قاره حمایت خود را نشان دادند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از محمد احمدی میشنوید.
رهبران، دیپلمات‌ها و نمایندگان جهانی در نایروبی پایتخت کنیا در نشست اقلیم افریقا گرد هم جمع آمدند. رویدادی که بر رسیدگی بر تأثیرات ویرانگر گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم تمرکز داشت. هدف این نشست مبارزه با آزمون‌های معروض شده از اثر خشکسالی‌ها و سیلاب‌هایی است که میلیون ها افریقایی فقیر، بیمار و گرسنه را متاثر ساخته است. ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا از اشتراک کنندگان خواست تمرکزشان را از مشکلات به راه های حل تغییر بدهند.
حالا وقت آن است که ما تمرکزمان را تغییر کنیم و به جانب دیگر نظر بیاندازیم. فرصت های عمیقی وجود دارد.
بر طبق معلومات ادارات ملل متحد، کشورهای شرق افریقا با خشکسالی های شدید در سالهای پسین مواجه هستند که بیشتر از 20 میلیون نفر نیازمند به امداد بشری را از خود به جا گذاشته است. در سال گذشته نایجریا با سیلاب ویرانگر مواجه شده است که بیشتر از 1 میلیون نفر را بی جا ساخته و امنیت غذایی را بدتر ساخته است. پال اکوار یک کارگر اجتماعی است که با مؤسسه ویتلندز انترنشنال در شمال کینیا کار می کند. اجتماع او بر مواشی به حیث منبع زندگی و امرار معاش متکی است. خوشسالی های پی هم حیوانات را از بین برده، زمین های سرسبز را ناپدید کرده و تهدید به صلح بین اجتماعش و منطقه شمال اتیوپیا با کشور همسایه شده است. اکوار می گوید مؤسسه ویتلندز انترنشنال یک سیستم مدیریت بر تأثیرات تغییر اقلیم را ایجاد کرده است. نمایندگان در این کنفرانس روی تلاش‌های آفریقا به انتقال به منابع انرژی پاکتر و راه‌های دستیابی به تأمین منابع مالی برای وفق یافتن با تغییر اقلیم بحث می‌کنند.
تنوع محیط زیستی طبیعی ما 1/3 سرمایه محیط زیست طبیعی جهان است. این زمینه برای مقابله با تصاعد کربن است که ما می‌توانیم آن را ایجاد کنیم. ما باید همچنین از آن در گفتگو در مورد آنچه جهان باید با ما در حراست از منابع موجود ما بدهد استفاده کنیم.
این کنفرانس روز چهارشنبه پایان خواهد یافت که در واقع پیامدها و گزارش‌های بیانیه سران کشورهای آفریقایی را شکل خواهد داد که برای ارائه در کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد 2023 در امارات متحده عرب ارائه خواهد شد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
چلوسیومین دور نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز گردید. بحث پیرامون چگونگی رسیدگی به بحران سیاسی در میانمار و موضوع اختلافات در مورد آبهای جنوب چین در صدر آجندای این نشست قرار داشت. شنی بیشتر این موضوع را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
چلو سیومین دور نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزیا آغاز شد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا که ریاست این دور را بر عهده دارد در سخنان افتتاحیه خود چنین هشدار داد.
تنتنگان مسادپان سماکین برات.
ما درک میکنیم که جهان خوب نیست. آزمون‌های آینده به دلیل تلاش کشورهای بزرگ برای نفوذ کردن دشوارتر شده می‌رود. ولی آسیان توافق کرده است که آلای دست هیچ قدرت نباشد و به خاطر صلح و رفاه با هر کسی کار کند.
انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا که در سالهای 1960 به هدف مخالفت با گسترش کمونیسم تأسیس شد، اتحاد و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در اولویت قرار داده است. ولی منتقدین میگویند که این امر دایره صلاحیت‌های اجرایی این انجمن را برای رسیدگی به موضوعات مثل خشونت‌های پس از کودتای 2 سال قبل در میانمار محدود کرده است. بر اساس معلومات برخی از دیپلمات‌ها، سران آسیان توافق کرده اند که میانمار نمیتواند تا ریاست دوره‌ای سال 2026 این انجمن را عهده‌دار شود. این کار تازه‌ترین ضربه بر تلاش‌های جنرالان حاکم در میانمار به خاطر کسب مشروعیت بین المللی دانسته می شود.
اندونزیا با جز از حکومت نظامی در میانمار متباقی میان کشورهای عضو شاهد اعتماد بوده است. این زمان آن است که آسیان باید به دیالوگ فراگیر داخلی به عنوان کلید حل بحران سیاسی میانمار ادامه دهد.
علاوه بر ادامه خشونت‌های مرگبار در میانمار، آسیان با اختلافات تازه پیرامون آب‌های تحت منازعه در جنوب چین و رقابت دراز مدت ایالات متحده و چین نیز روبرو می باشد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. خلا نگهدار همه ایتان.